أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در ادامه دعای ششم به این جمله رسیدیم: اللهم صل علی محمد و آله و وفقنا فی یومنا هذا و لیلتنا هذه و فی جمیع ایامنا. ما رو توفیق بده در این روز و شبمون و در تمام روزهایی که داریم لاستعمال الخیر و هجران شر. پیرامون بحث توفیق، توفیق برای اینکه انسان کار خیر رو انجام بده و از کار شر فاصله بگیره، جلسه قبل روش صحبت کردیم. دنبالش داره به ما توفیق شکر نعمتهای خودت رو بده و شکر نعم. تشکر از نعمتهای الهی یک بحث لازم عقلی است. شارع مقدس هم اگر بیان میکنه برا بحث لزوم شکر، تأکید همون حکم عقله. دلیلش هم اینه: وقتی من استحقاق دارم نعمتی رو از شما، خب وقتی شما نعمت رو به من میدید وظیفتون رو ادا کردید، اینجا جای تشکر نیست. دینتون رو شما ادا کردید. اما اگر من استحقاق نداشتم که شما لطفی به من بکنید و شما اون لطف رو در حقم کردید، اینو میگیم لطف ابتدایی، یعنی هیچ سابقه حقی برای من نبود و ابتداعا شما لطفی رو در حق من ابراز کردید. خب اینجا حالا شما استحقاق دارید، حقی به گردن من دارید که من جبران بکنم. تو صورت قبلی من حقی رو داشتم شما ادا کردید، تو این صورت دوم که لطف ابتدایی به من داشتید بدون استحقاق من، اینجا شما حالا حقی رو به گردن من دارید تا من جبران کنم. اون جبرانش همون شکره. لذا تو بحث شکر میگیم گاهی شکر عملیست، یعنی جبران عمل به عمل. شما یک لطف رو در حقم کردید، من هم یه لطف رو در حق شما میدم. یه قضا مثلا به من دادید، من هم یه قضا به شما میدم. یا نه، لطفی از سنخ نعمت دیگر، یه دست لباس مثلا بهتون میده. گاهی شکر شکل لسانیه، میبینم نمیتونم عملا کاری رو برای شما بکارم، در توانم نیست، شما احتیاج ندارید، یا من دسترسی بهتون ندارم. خیلی خوب زبانا تشکر میکنم ازتون. و گاهی هم زبانی هم نمیتونم، دسترسی بهتون ندارم، اصلا نیستید شما اینجا، توی کشور دیگه است. یا نه، اجداد من یه چیز رو وقف کردن، حالا من دارم استفاده میکنم بدون اینکه حقی داشته باشم. و من بخوام از اون جدم که 200 سال پیش فوت شده اصلا چوری تشکر بکنم. لذا ما یه شکر قسم سومی هم داریم و اون این است که محبت او رو به دل داشته باشیم دیگه. این حد اقل تشکر اینه و دعاش میکنم، حالا ولو فوت شده دعاش میکنم، سوره قرآنی براش هدیه میکنم، میگم خدا خیرش بده، ببین به فکر ما بوده، ده ها سال داریم از این باغ مثلا استفاده میکنیم، وقف کرده است برای نسل او. علی‌الحال بحث شکر خیلی مهمه. کسانی که اهل تشکر نیستن اینا برخلاف عقلشون دارن کار میکنن، از نعمتها استفاده میکنن، بعدم ندید میگیرن زحمات دیگران رو، یعنی وظیفش بود مثلا. اما نمیگه وظیفه من چیه؟ تو اینجا باید این نکته رو بهش توجه کنیم که ما دو نوع نعمت داریم، یه نعمت مادی داریم و یه نعمت روحی و معنوی. معمولا تا بحث از تشکر میشه حواسا میاد تو نعمتهای مادی که کسی یه لطفی در حقمون کرده، حالا لباسی بهمون داده، غذایی داده، یه مهمونی از ما کرده، یه روز پذیرایی از ما کرده، حواسا میاد تو این چیزها. حتی تو نعمتی هم که پروردگار بهمون داده تا میگیم بالاترین نعمت چیه، فوراً میگه سلامتی. عوام مردم اینطوری تصورشونه، در حالی که ما نعمت معنوی داریم، یعنی نعمتی است که چشم پرکون نیست، مادی نیست، طول و عرض و عمق نداره، اما بیشتر از نعمت مادی داریم ازش بهره میگیریم، و اون نعمت ولایت پروردگاره. این که ما میگیم ان ولی یا الله، اون کسی که یادمون داد و گفت خدا ولی شماست، اللهم ولی الذین آمنوا، و نشستن با دلیل اینا رو یادمون دادن، خودمون رو تحت ولایت خالقمون قرار دادیم. خب میدونید بعد از اینکه پذیرفتیم خداوند ولی ماست چقدر استفاده میکنیم از این ولایت دیگه، تمام زندگیمون رو تو جهت حق، تو جهت واقعیات، در جهت اون چی که بایسته و شایسته است قرارش میده. این نعمت باطنیه. وقتی من دیگه ظلم نمی کنم به کسی به خاطر اینکه ولی خودم رو خدا میدونم، اما نگاه میکنم تو این دنیای امروز آمریکا رو میبینم، کشورهای دیگه رو میبینم، به راحتی دروغ میگن، ظلم میکنن، خیانت میکنن، پستی اونا رو میبینم، تو مقایسه وقت میفهمم چه نعمت بزرگی داریم ما، نعمت ولایت، ولایت پروردگار، ولایت پیامبر، امامان و بعد از اون ولایت فقیه. برکت این ولایتی که ما رو نگه داشته تو مسیر صحیح، میگه ظلم نمی کنیم، زیر بار ظلم هم نمیریم. خب این یه نعمت بزرگیست، باید فکرشو بکنم. قرآن کریم وقتی قدیر خم نعمت ولایت گفته شد فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. شاید اون آیه 20 سوره لقمان هم اشاره به همین باشه، و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خداوند سبوغ داده یعنی شمول داده، نعمتشو از سرتون برده بالا، مثل کسی که میکنندش توی آبی، کلشو میکنند زیر آب، آب یه همه جای بدنشو میگیره، اینا میگن سبوغ. خداوند نعمتشو بر شما سبوغ داد، هم ظاهریشو هم باطنیشو، ظاهرتن و باطنن. حالا تو نعمتهای معنوی هم باز ظاهر و باطن داریم، یعنی تو همون ولایت که میگیم نعمت باطنیست و افراد نمیبینن، باز نعمت ولایت یه وقت ولایت 13 معصوم است، یه وقت ولایت امام زمان علیه السلام هم که قائمن، باز اینم یه نعمت باطنی باطنیست. یعنی تو نعمتهای باطنی باز امامی که ظاهرن بین مردم با امامی که قائمن تفاوت میکنه. یعنی الان مردم باید به این نعمت باطنی باطنی ایمان بیارن، یعنی اصل نعمت ولایت باطنی بود، تازه خود امام هم غائبن، باید یه اعتقادی هم داشته باشه به وجودشون و بگه من ولی خودم رو حضرت ولی عصر علیه السلام قرار دادم، آقا غائبن اما زنده هستن، اشراف دارن، توجه دارن، او ولی منه. این یه مقدار باز معونه بیشتری داره. وقتی توجه کردیم به این نعمت ها، وقت گاهی این دعاها مثلا و اتمم نعمت که به تقدیم که ایاهو امامنا، یعنی این باطنی باطنی که میگیم باطنی دومشو داریم از خدا میخوایم که خداوند امام رو ظاهر بکنه. اتم نعمتک، این اتم نعمتک همون اتمم تو علیکم نعمتی تو آیه سوره مائده است، همونه. من تو اونجا فکر میکنیم اتمام نعمت فقط با امیرالمومنین علیه السلام، نه، با جریان ولایت، ولایت هم تو جاری است، حوض کوثر. لذا به شخص امام اول قائم نیست، قوام ولایت به تمام 12 امامه و حتی به ولایت فقیه، این همش ادامه همونه. کسی ولایت امام رو قبول نداشته باشه، فقیه هم ولایتش رو قبول نداره. میگه کی گفته فقیه ولی منه؟ وقتی پذیرفت ولایت امام را، دنبالش میگه فقیه هم به دستور امام ولی منه. اینا نعمت‌های باطنی، باید قدرش رو بدانی. الان ببینید امروزه کشورهایی که حتی بیداری اسلامی به یه نحوی درش خب وجود داشت، اینا قیام کردن، اما چون نعمت ولایت فقیه بالا سرشون نبود، ببینید چه زود دشمن دست گذاشت و صدای اونها رو خفه کرد. و نگاه میکنیم این مردم نمیتونن، توانایی ندارن، چون رهبری معنوی ندارن، اون نعمت ولایت بالا سرشون نیست. و یه مقایسه که میکنیم وقت متوجه میشیم که چی. یا جایی مثل عراق که الان نعمت ولایت رو دارن اما قدرشون ندارن، خب تو قانون اساسشون خب ملاحظه نکردن، مثل کشور ما نبود، اگه اونا می آوردن تو قانون اساسشون رسما جور دیگه برخورد میکردن، اما الان نه. اون مقداری هم که احترام میذارن به مراجع نجف برای وجهه ظاهری خودشونه، چون نه نفوذی که مراجع دارن تو مردم، بالاخره الان اون جیش شعبی مردمی که بسیج مردمی که است به برکت فرمان مراجع تقلید نیست، یعنی تحت اضطرار میرن، مسئولینشون با مراجع صحبت میکنن، احترام میذارن، اما قانونا نیاوردن تو قانون اساسشون. هنوز اونجا با یه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن. رسما آمریکا اونجا حضور داره و ببینید چطور حمایت از داعشیان میکنه و اونا رو به جان مسلمان ها انداخته و نمیذارن اختلاف ها حل بشه. حالا اگه یه همچین داعشی تو آمریکا بود، میدید سر چند روزه صفرشون رو جمع میکرد نمیذاشتن. اما اینجا به عکسه، دشمن میاد حمایت از اونا میکنه و بی تدبیری بعضی هم که دم از اسلام میزنن اما اتحاد رو خبر ندارن ازش، خب ببینید چه میکنن. اینا را عرض میکنم تا ببینید خدای متعال نعمت ولایت رو که برای ما قرار داده، این نعمت ها رو قدرش بدونیم، بگیم الحمدلله و حمد الهی رو با تمام وجودمون به جا بیاریم. تو روایت داره نعمت ظاهری بیت وسیع است و دابه سریعه که امروز حالا ماشین میشه و امرأه مطیعه، و نعمت باطنی رو باز ولایت میگه. میشه از نعمت باطنی عقل رو هم احتساب بکنیم، عقل باز از نعمت باطنی محسوب میشه که مادی نیست. لذا به نعمت های معنوی که میرسه شاکر کم هست. و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون، این چشم و گوش که اینجا گفته میشه و دل، منظور اون روحیست که حاکم بر این هاست، یعنی اون نعمت باطنی که درک عقلانیست و میفهمیم بعد از که صدایی رو شنیدیم. حیوان هم خب صدا رو میشنوه اما میبینید متوجه نیست. حالا شما به حیوان بگید مثلا این سبزیجات که جلوته اینا مالکش خمسش رو نداده نخور، ببینید میخوره یا نمیخوره، میشنوه صدا را، کار به این نداره. یا بگید این مالکش راضی نیست، این ملک ملک دیگریست، کار به این نداره. پس سمعی که برای ما قرار داده و ما شکرشو به جاد نمیاریم، این قوه سامعی ظاهری نیست که مشترک با حیوانه، اینم نعمت سلامتی. این اگر نبود که خب همینم نمیشنیدیم. اما پشوانه این سمع عقل است، اون درکه که وقتی موعظه یک کسی به من میکنه گوش میکنم، تجزیه و تحلیل میکنم. یا دیدن همینطور، دیدن یه دیدن ظاهری داریم که حیوان هم دارد میبینه، اونم نعمته، اون نعمت ظاهریست. اما نعمت باطنیش اون تعقلیست که بعد از دیدن دارن، یعنی صحنه ای رو میبینن بعد عبرت میگیرن ازش. و همچنین افعده همینطور. لذا قلیلا ما تشکرون، و الا اون نعمت های ظاهری رو دیدید افراد تا شکمشون سیر میشن گل هزار بار شورت، این یه تعبیر های که آیم داریم، هزار کرو شورت مثلا شکمش که سیر میشه یا آروغ هم میزنه دو تشکرم از خدا میکن. خب این هم خوبه، یعنی این هم نباید غافل بشیم، این هم نعمته. هم میگم درکمون از این بیاریم بالاتر، و اون نعمت باطنی که تعقل اونو، و تعقل ما رو به اسلام و ایمان و ولایت اینا میکشونه، همه نعمت های باطنیه. همین تشیعی که داریم، اسمشو بذارید تشیع، یه بار میگیم نعمت ولایت، یه بار میگیم نعمت اسلام، یه بار بگید نعمت قرآن، همه یه چیزه، حول محور یک چیزه. اون تو اگر دیدید یه بخشی رو یه عده اومدن گرفتن یه بخش رو نگرفتن، وقت ما برای اینکه مسیرمون رو روشن بکنیم وقت میگیم مثلا قرآن اگه بگیم نعمت است درست گفتیم. اون تو خیلی های دیگه گروه های مخالف قرآن، اونم ادعا میکنه ما هم زیر چتر قرآن، من چیکار بکنم برای اینکه مسیرم رو روشن بکنم؟ میگم اهل بیت علیهم السلام. حتی من این کارو نکردم، خدای متعال کرده. اون وقت که فرمود صراط مستقیم اهل بیتن، نگفت صراط مستقیم قرآنه، خدای متعال بلد بود بگه صراط مستقیم صراط قرآنه، میتونست بگه صراط مستقیم صراط اسلامه. اما الان فرمود صراط الذین انعمت علیهم، صراط مستقیم صراط انسان‌هاییست. با الذین میره جلو معرفی میکنه. ما باید حواسون جمع باشه این نعمت ها رو یکی که بگیم الحمدلله که این نعمت ها رو بهمون عطا کرده. پس از خدا میخواییم که توفیق شکر نعمتش رو به ما عطا بکنه و اتباع سنن تو تمام شبان روز به ما توفیق بده تبعیت از سنت ها بکنیم. سنت به معنای طریقه و سیره میگوین، منتها منظور از طریقه، طریقه این نیست که خدای متعال برای ما گفته. الان یک اصطلاحه، وقتی میگیم سنت یعنی سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، این اصطلاحه. سنی ها وقتی میگن سنت، اونا فقط سنت پیغمبر رو میگن. ما میگیم سنت، سنت 14 معصوم علیهم السلام میگیم. و متاسفانه حرف اهل تسنن تو کتب ما هم اومده. الان بسیاری از بزرگان من نگاه میکنم عبارت هاشون و سنت و جای دیگه هم که گاهی از اونا هم همون تعبیر روش پیامبر رو فقط میگوین و ائمه رو تفکیک کردن. این ناخواسته یک اشتباهی شده. بالاخره ما مرادمون از سنت وقتی میگیم طریقه و روش و اون سیره کل 14 معصوم علیهم السلامه، یعنی روش مثلا امیرالمومنین علیه السلام برای ما هیچ تفاوتی با پیامبر نمیکنه، تو حجیتش هم یکسانه. یعنی همونطور که روش پیامبر رو برای ما حجت میدانیم، روش دخترشون، روش دامادشون، فرزندانشون، امام حسن، امام حسین علیهم السلام، همه برای ما هیچ تفاوتی نمیکنه تو حجیتش، تو اثبات شرعیتش، همه اینا یکیه. بنابراین سنت طبق نظر اهل تسنن سیره 23 ساله پیامبره که این 23 سالش هم 13 سالش تو مکه بوده که چندان واضح نیست، دورانی بوده که دشمن دور اینا رو احاطه کرده بود. اونجایی که پیامبر حکومت تشکن تو اون 10 سال خورده‌ای بود که تو مدینه بود. اهل تسنن و سنت رو تو همون 10-11 سال میدونن، بقیه شد یه صدر و زاکرین درست میکنن، هرچی به شکمشون میخورد همینطور از خودشون کم میکنن یا زیاد میکنن تا بالاخره یه دینی که میبینید دیگه، حالا نه اذانش درسته، نه اقامش درسته، نه نمازش، نه وضوش، نه تو هر جا نگاه میکنید میبینید یه دستکاری توش کردن. یه علتش اینه کم دارن اینا، نه اصلا 800 تا روایت دارن و 800 تا روایت میخوان حدود مثلا 1,000,000 حکم شرعی رو درست بکنن. 800 تا دونه روایت، ما بیش از 1,000,000 حکم داریم. حالا این که میگم مثال دارم میزنم، احکام شرعی، تازه این احکام بیش از 1,000,000. شما برید تو بحث اخلاقیات میرید اون بیش از 1,000,000، برید تو بحث های اعتقادی دوره میرید همینطور. لذا اهل تسنن وقتی کم دارن میشینن دیگه با افکار خودشون درست میکنن، یه میگن خدا دیده میشه و تو دنیا همچینست و تو آخرت همچینست، شفاعت همچینست و نمیدونم سجده همچینست، همینطور تو همه جا میرید که با افکار خودشون میخوان دین رو بسازن. کم دارن. ما سنت رو تا سال 260 هجری میان جلو، یعنی اون 13 سال مکه رو که صرف نظر بکنیم، از زمان هجرت پیامبر تا سال 260 اهل بیت علیهم السلام بین مردم بودن، سیرشون برای ما واضحه. ما از این جهت غنی هستیم و روش ائمه ما علیهم السلام هیچ تفاوتی نمیکنه با روش پیامبر. میگم اینا همه یکی دیگه. بعد از 260 هم ما سنت رو یه مقدار باز میبریم جلوتر، باز 69 سال دوران غیبت صغرا بود که باز ارتباط با امام زمان علیه السلام بود و حضرت مشخص میکردن، میگفتن، احکام میگفتن، از احکام ریز و درشت مثلا از امام زمان علیه السلام سال کرده سجده شکر، همین سجده شکر که بعد از نماز انجام میده، که این حکمش چیه؟ کاری دیگه بکنیم؟ یا حضرت میگن از اوجب سنن هست، از واجبترین مستحبات این سجده شکر بعد از نماز، یعنی هیچ کاری دیگه نکنید، این واجبترین، این تعبیر، این دارن روش یاد ما میده که اختلاف بین شیعه نیفته، یه هر کسی بخواد یه چیزی من دراری از امام داره سوال میکنه و امام یادمون میدن، روش یاد ما میدن، طریقه یاد میدن که این کارو بکن، نعمت الهی رو زود تشکر بکن، نماز خوندی زود تشکر بکن، توفیق یه دعا پیدا که زود تشکر بکن، کتاب خوندی نمیدونم معارف دین یاد گرفت زود تشکر بکن از خدا. و سنت علایهان اینه. وقتی که میگیم اصطلاحا سنت روش پیامبر هست، یعنی بعد از این که آنچه که واجبات الهی گفته شد میبینیم پیامبر چه کاری انجام میدن. سنت رو ما از قول و فعل و تقریر معصوم استفاده میکنیم، که همین هم که داریم میگیم قول و فعل و تقریر، دوره تو کتب اصول دیدید دیگه، اونایی که حالا اصول خوندن میدانن که دوره خیلی از بزرگان قول و فعل و تقریر پیامبر رو گفتن و اسم امامان رو با ذکر نکردن، در حالی که اینطور نیست، قول و فعل و تقریر در همه معصومین علیه السلام یکسان، همه اینا برای ما حجت هست. خب از این نکته هم بگذاریم و مجانبت البدع، خدایا به ما توفیق بده که از بدعت ها دوری کنیم. بدعت چیه؟ بدعت اینه که انسان چیز رو داخل در دین بکند که جزء دین نباشه، یا چیزی که در دین هست و عمدن خارج بکنه، ادخال و فدین ما لیس من الدین، یا اخراج و ما من الدین من الدین، یا داخل کنه یا اخراج کنه. چرا بهش بدعت میگن؟ بدعت از کلمه بدی و جدیده، لان القائل بالبدعه ابتدعها من نفسه، علتش که میگن بدعته به خاطر اینکه اون کسی که بدعت گذاره از نفس خودش اومده این رو داخل در دین کرده یا خارج میکنه، میگه به نظر من اینم باید جزء دین باشه ولو یقین داره پروردگار اینو نفرموده، نه اینکه شک داره، بدعت گذار یقین دارد. وقتی مثلا نماز تراویح و اومدن به دومی گفتن که اینا وایسادن نماز مستحبی که شبای ما رمضان 20 رکعت مستحب انسان نماز نافله بخونه، البته 20 شب اول، 20 شب اول شب 20 رکعت 10 تا دو رکعتی و اون 10 شب آخر شب 30 رکعت مستحب انسان بخونه، یعنی یه 400 تا 20 شب اوله، یه 300 تا میشه 700 رکعت، به اضافه یه 3 تا 100 رکعت شبهای قدر اضافه میشه، مجموع میشه 1000 رکعت نافله. خب نافله میدونید که حرام است با جماعت خوندنش، افراد باید زحمت حمد و سوره رو خودشون بکشن دیگه، نمیشه. من تو یه دهی تنبل، دو سه نفر تنبل بودن تو مسجد، به یک گفتن تو وایسا جلو ما بد اقتدا میکنیم، این وایسا اقتدا کردن، همین بیستکت شبان ما رمزون رو گفتن تو وایسا جلو ما حال خوندن هم دوست نده، ما بد اقتدا میکنیم. بعد اومدن به عمر گفتن اینا وایسادن نماز مستحبی رو دارن با جماعت میخونن. این اول تعجب کرد، گفت مگه میشه اینطوری؟ بلند شد اومد تو مسجدی داره این دو سه نفر وایسادن من این کار میکنم، یه نگاهی کرد و گفت بدعتون، بعد گفت من نعمت البدعه، گفت بدعت است، میدونم پیغمبر اینا قبول ندارن حرامه، اما خود بدعتی انگار بد نیست، بخون. اینو میگن بدعت، که خود اهل تسنن میگن بدعت گذار جاش تو جهنمه. من حدیث شد جلو مچوهرام دیدم یه چند سال پیش، به دوستانم هم نشوندم، گفتن نگاه کنید اینا کیا رو اربابای خودشون میگن اهل آتش هم. صاحب نوشته بدعت گذار اهل آتش شد. بله بدعت گذار اهل جهنم. بنابراین با شک نه، این که میگن باید خود شخص بدونه که این جزء دین نیست، بدعته، اما عمدن میگه بکنه این کار خوبه یا از دین اخراج میکنه، اونه میگن بدعت. ما تو این جمله از خدای متعال میخواییم که مجانبت البدع، خدایا در شبان روز و در تمام عمرمون به ما توفیق بده که از بدعت مجانبت بکنی، یعنی اجتناب بکنی و دوری بکنی. والامر بالمعروف و النهی عن المنکر، باز به ما توفیق بده در تمام لحظه ها امر به معروف بکنیم و نهی از منکر بکنیم. یعنی در حالی که وظایف شخصیمون انجام میدیم نسبت به جامعه هم امر معروف و نهی از منکر بکنیم، اینم بی تفاوت نباشیم. معروف و منکر چیه؟ معروف هر کار پسندیده عقلی و شرعی رو میگیم. این که میگن عقلی و شرعی، چون بعضی چیزا هست که عقل انسان موردش متوجه نیست، مثلا خمس و زکات و عقل متوجه نمیشه، وضو گرفتن و نماز خوندن و تیمم و غسل و اینا رو عقل متوجه نمیشه، کلیتش متوجه میشه ده میگه بندگی بکن برای خدا، اما چطوری بندگی بکنن عقل اینا متوجه نمیشه. لذا اونجایی که عقل متوجه نمیشه از شرع باید سوال بکنیم، بگیم از شارع سوال میکنیم که کدوم عبادتو شما اجازه میدی، چیکار باید بکنیم؟ اون میگه اینطوری وضو بگیرین، تو نماز بخون. این میشه معروف، معروف شرعی. اما معروف عقلی هم داریم، مثل مباحث اخلاقی. کل مباحث اخلاقی رو حالا کم و بیش، این که میگم کلش به چیزای ریزش که میرسه باز نه، اما کلیاتش عقل میفهمه. مثلا میفهمد عقل که عدالت خوبه، شجاعت خوبه، عفو خوبه، صبر خوبه، حلم خوبه، اینا رو عقل میفهمه. بدیای مقابلش هم میفهمه، ظلم و حسادت و کینه و عجله و اینا عقل میفهمه که اینا بده. بنابراین معروف که میگیم هر چیزیست که یعرف و حسنه عند العرف و شرع. این که میگم یعرف و حسنه، یعرف از کلمه یعرف، شما معروف و شما استخراج میکنید، عمدن اینطور گفتم که اینطور استخراجش بکنید. مقابلش منکر چیه؟ کل قبیح، هر چیزی که زشت است. باز نزد کی؟ کی دارد حکم میکنه میگه هازا قبیح؟ میگیم کل قبیح عند العرف عمل عد شر، نزد عرف، نزد عقل. عقل بگه زشت است، یه جایی هم عقل نمیفهمه زشتشون، اما خب شر بیان میکنه که گفتم تو امور تعبدی اینطوریه. این کسی وضوی چپکی گرفت، اینو میگیم منکر، تو عقل نمیفهمه منکرش رو، اینو شر میگه، میگه این وضو باطله، یا این نماز باطله، ولو دست به سینه وایساده خونده، اجازه نمیده شر، میگه نه نمیتونی این کارو بکنی. پس قبیح بودن رو گاهی از شر میفهمیم، دین برای ما بیان میکنه، ولو آهسته خوندن نماز صبح برای مردها. یعنی یه چیز خیلی جزئیش مثال میزنم که ببینید عقل هیچی نمیفهمه، از عقل سوال کنیم میگه من نمیدونم چی. وقتی از دین سوال میکنیم برای مردها میگه واجب حمد و سوره بلند بخونه، اگه آهسته خون میگه این منکر است. پس منکر هر کار قبیحی است که نزد شرع است یا نزد عقل است. حالا نزد عقل اخلاقیاتشو مثال زدن، اعتقادات مهمتر از اوه، اینو نگفتن. ما معروف و منکر عقیدتی داریم، یعنی اعتقاد به یگانگی خدا، اعتقاد به اینکه خدا دو تا و سه تا و یا اصلا نیست و اونم چه منکر. پس یه عقیده صحیح داریم، معروف است و شما امر به معروف میکنید، امر به توحید میکنید و نهی از منکر، نهی از شرک میکنید. اینا بالاترین منکر شرکه. و تو اعتقادات همین بحث ولایت فقیه که گفتیم دوره همینه. وقتی امر میکنید به ولایت فقیه، امر به معروفه، و جلوگیری میکنید از کسانی که نهی میکنن، اون نهی از منکر میشه. خب بیا حالا بحث امر معروف نهی از منکر خیلی بحث وسیعیست، اما یه جامعه اگر همه متضمن این باشن و همه عمل بکنن، یه جامعه سالم پیدا میکنیم، مثل هوای سالم که اگه میخوایم داشته باشیم باید همه امر معروف بکنیم. این نگذاریم یه ماشین دو تولید بکنه هیچ شونم نمیدازیم بالا بکن به من چه، خب به من چه یعنی چه، خب منم تو اینجا دارم تنفس میکنم دیگه، ربطش اینه. اگه رفت تو بیابون اونجا میگم به من چه، وقتی تو شهرست ربط داره به من دیگه، نباید اجازه بدن. خیلی اون کسی هم که پوششش بده اونم همینه، اینا دودش تو چشم همه داره میره، اینو باید دقت بکنیم. و حیاطت الاسلام، جمله بعدی اینه، خدایا به ما توفیق بده در همه شبان روز و عمرمون که از اسلام حیاطت بکنیم. حیاطت همون حفاظته، از کلمه احاطه هست، احاطه بر اسلام یعنی نگذاریم ضربه‌ای به اسلام وارد بشه. به ما توفیق بده که از اسلام حیاطت بکنیم. خب اسلام همون دین واقعی است، ان الدین عند الله الاسلام، در سوره آل عمران دو تا آیه دنبال هم هست، آیه 19 و 20 آیه بعدش هم داره، و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، کسی غیر از اسلام رو پیروی کرد اصلا به هیچ وجه ازش قبول نمیشه. در مورد اسلام که میگیم، ما یه اسلام تکوینی داریم یه اسلام تشریعی داریم. اسلام تکوینی اینه که میگیم وله من اسلم من فی السماوات والارض، کل جهان تسلیم خداست، یعنی زمین، آسمان، ماه، خورشید، ستاره ها، اینا تسلیم پروردگارن، درختان همه تسلیمن، تا یه دانه انگور، دانه خربوزه، هر چی کاشته بشه همون در میاد، اینا تسلیم تکوینی پروردگارن. نطفه خود من و شما هم همینطوره، اما اینا تسلیم پروردگاره. این تسلیم، تسلیم تکوینی است. و از جمله همین عناصری که الان تو طبیعت هست، شما هیدروژن و اکسیژن رو میاد مخلوط کنه آب به وجود میاد، این ناچار این به وجود بیاد، یعنی عناصری که با هم تشکیل میدید، ترکیب میکنید، این تسلیم، تسلیم جبری و تکوینی است. یعنی هستی این اینه، هستی مثلا نمک اینه که شوره، این قاصیت خدا توش گذاشته، از خودش هیچ دفاعی نمیتونه بکنه که من میخوام یه مدت شیرین باشم، نمیشه. این اسلام تکوینی ارزشی برای اون مخلوق محسوب نمیشه، ارزش مال خالقشه، اون خالقی که اومده این روند رو توش گذاشته، این ویژگی رو توش خلق کرده، به اون میگیم بارک الله تبارک الله احسن الخالقین، شو به خدا میگیم. از جمله خلقت من و شما، مثلا ما نمیتونستیم جلو خودمون رو بگیریم و بگم من میخواستم به دنیا نیام، نمیشه. یا مثلا من بگم من میخواستم زن باشم، من نمیخواستم مرد باشم، یا من میخواستم قیافه مثلا به یه شکل دیگه باشه، نمیدونم کوتاه‌قد باشم، بلندقد باشم، اینا در اختیار من نیست. وقتی اینطوره، این اسلامی که تو تکوینه ارزش برای من نیست، که من میگم افتخار میکنم که مرد هستن، یه خانمی هم میگه من افتخار کنم که زن هست. نه، این افتخار نیست، چون این در اختیار ما نبود. بنابراین این اسلامی که الان داریم صحبت میکنیم، حیاتت الاسلام، منظور اسلام تکوینی نیست که طوعن و کرهن تسلیم از کل جهان، نه، یه اسلام تشریعی داریم و اون دین است. این دینی که میتونیم انتخاب بکنیم یا نکنیم، بپذیریم یا رد بکنیم، اینا باید روش حرف بزنیم. این حیاتت الاسلامی که گفته میشه اینه منظور. لذا من به این آیه تمسک میکنم، شهد الله انه لا اله الا هو. این اسلام تشریعی اینه که خداوند شهادت میده که وجودش یکی بیشتر نیست. والملائکت و اولو العلم، ملائکه هم شهادت میدن، اولو العلم یعنی شهاده معصوم علیهم السلام هم شهادت میدن. این شهادت اینها همون شهادت به اسلامه. این مهمه که انسان میتونه شهادت نده اما شهادت میدهد. این میشد اختیاری. وقتی شد اختیاری، ارزش برای من و شماست. میتونیم شهادت ندیم، بگم نه ما قبول نداریم خدا یکیه. شهادت ندیم به قرآن و به پیامبر و به امامان، میتونم شهادت بدیم. و انتقاص الباطل، خدایا به ما توفیق بده که انتقاص باطل بکنیم. انتقاص یعنی نقص وارد کردن. البته معنای لازمی بیشتر ازش فهمیده میشه. من فکر میکنم هر دوش باشه، هم معنای لازمی هم معنای متعدد. انتقاص یعنی ناقص بودن، میشه معنای لازمی، یا ناقص کردن میشه معنای متعدی، یعنی فعل و فاعل و مفعول پیدا میکنه. ناقص بکنیم چیز دیگری را، که الان اینجا انتقاص مفعول گرفته و انتقاص الباطل. خدایا به ما توفیق بده که باطل رو ناقصش بکنیم. خب ناقص کردن باطل چطوریه؟ این خیلی نکته قشنگی، این رو باید دقت کنیم. به ما توفیق بده که ناقص بکنیم باطل را، یعنی با عقاید صحیح، با استدلال متین و محکم، عقل پسند، بیایم باطل رو ردش بکنیم، نه هو بکنیم، نه تحقیر بکنیم، نه مسخره بکنیم. نه، مثلا این کسی معتقد از خدا سه تاست، نباید هی بخندیم بشه نگاه کنیم این هم که خدا سه تاست مسخره کرده، نداره که اون عقیدش بالاخره اینه. میشینیم هم صحبت میکنیم، میگم شما دلیل بیار خدا سه تاست، من پیرو شما میشم. نه پیرو شما، پیرو به حق میشم. من دلیل میام خدایی که شما پیرو به خدا بشو دیگه. پس انتقاص باطل نه به معنای اینه که ما بیان با هو و جار و جنجال و کاری که دشمن الان آمریکا داره با ما میکنه، یعنی بلد نیستن افکار ما رو رد بکنن، وقت میان تو ماهواره هایی میشنن مسخره میکنن، قرآن رو مسخره میکنن، پیغمبر رو مسخره میکنن، گاهی وحی رو مسخره میکنن. که تو کشورم داریم، آره، سخنرانی داریم که یواشگی تو بعض جلسه مسخره میکنن، اما تابش میگید که بیا بریم پیش یه روحانی، میگید نه معاذ نیست. این روش، روش درستی نیست که انسان بدون دلیل همتون بخواد تحقیر بکنه. انتقاص باطل از راه دلیل و برهانه. دین ما اینو یاد ما ده، اهل بیت علیهم السلام هیچ را کسی تحقیرش نمیگرده، احترام میذاشتن برای افراد، میشستن بحث میکردن. لذا یادمون نره با دلائل محکم عقلی باید بریم جلو. و ما الان بحث مثلا چادر رو، چون چند سال دیدن بعضیا دارن مسخره میکنن و به ادعا میکنن که ما روانشناس هم هستیم. خیلی گفتم آره، اگه شما واقعا روانشناسی پس بیا صحبت بکن. دو تا بروشور آماده کردم، 8 دلیل عقلی، 12 تا دلیل روانشناسی. آقای روانشناس، شما اینکه روانشناس نیستی، بیا این 12 تا دلیل ما رو رد کن، یکیش رو رد کن. اما مسخره میکنن، چادر مشکی رو میدن، چیز شادابی رو میگیرد، میدن چی رو میگیرن که همین جلسه گذشته یکی همین جمله رو گفت که توضیح دادم که نه، اتفاقا شادابی رو عطا میکنه به جامعه و فکر وقتی آرامش پیدا میکنه شاداب میشه. خب ما با دلیل میریم جلو، دلیل داریم. چرا میگیم پوشش مشکی که کمترین ضربه رو به جامعه بزنه، کمترین ضربه رو به خانواده بزنه، کمترین ضربه رو به زن و شوهرها بزنه، کمترین ضربه رو به فکرها بزنه، کمترین ضربه رو به یک جوان بزنه. از هر چی شما نگاه میکنید میرید همش به پوشش مشکی برمیگرد. اینه، ما دلیل داریم. وقتی دلیل داریم نیاز نداریم بیان هو و جار جار بکنیم. اما تو آمریکا و پاریس و اینا چیکار میکنن؟ یه روز سری تا هم سریگر میفتن، با چوب باتو میفتن به جونش میزنن و سرش بر میدارن و از دانشگاه بیرونش میکنن. اونا برای اینکه دلیل ندارن، چون دلیل ندارن اینطوریه. ما که دلیل داریم به زور نمیگیم چادر سر بکنن. لذا خانمی اومد پیش من، دید من نگاش نمیکنم، مسیحی بود، میخواست بحث کنه راجع به خداشناسی. بعد خودش گفت که جلسه آینده که میان یه چادر سر میکنن که راحت تر با هم بحث بکنه. شاید باورتون نیاد، با اینکه گفت چادر سر میکنن، من هیچی تأیید نکردم کارش، قبول نداشتم چادری که میخواد به خاطر من سر بکنه مثل این چادری است که دم حرم امام رضا علیه السلام سرش به میره تاخره. این که چادر نیست، این ظاهر کاره. من روحانی، من دنبال فکر انسانم. جرس بعد که اومد نمیخواستم باز بگم، خودش سر صحبت رو شروع کرد و من بهش گفتم، گفتم جلسه گذشته شما گفتی چادر سر میکنم، اما دیدی من سکوت کردم. دلیلش این بود سکوت منو، چون من قبول ندارم چادری که میخواد به خاطر من سر بکنه. من دلیل میارم، اگه دلیل منو پذیرفتی چادر سر کن، نپذیرفتی شما بگو، شما بگو من از دلیلم صرف نظر میکنم. ما تابع دلیل هستیم، نوکر دلیل هستیم. وقتی اینو گفتم قبول کرد، گفتم خیلی میشینیم با هم صحبت میکنیم، چرا میخوای تو ظاهر رعایت بکنی؟ شما عقلتو حاکم بکن، عقل خدا تو وجودت گذاشته، میشین فکر بکن. خب ما اگر با دلیل رفتیم جلو، این فبهت الذی کفر کار ماست. این کاری که قرآن یاد ما میده، میگه جناب موسی علیه السلام استلال کرد مقابل فرعون، فرعون یه مطمئن مبهوت منچی بگه فبهت الذی کفر. کار یک عالم دینی کارش اینه، باید از این آیات یاد بگیریم، کاری بکنیم که دشمن رو مبهوتش بکنیم. این هنر ماست و تواناییشو داریم. نگید اماممون غایبن، از چه بکنیم؟ نه، امام غایبن، اما دلیلای دینمون هیچی ناقص نیست، الحمدلله همشو داریم. یه وقت بلد نیستم، این عیب مال منه، من نمیدونم، خب باید برم یاد بگیرم. اما بنا نبود امام غایب بشن بعد از نظر دینی ما کمبود پیدا بکنه. نه، دلیل ها گفته شده، الحمدلله تو این جهت ما مشکلی نداریم. این آیه رو دقت کنید، بل نقذف بالحق علی الباطل، ما با حق میزنیم به باطل، با حق ما استدلاله، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه، در اون صورت باطل از بین میره، شکسته میشه. فاذا هو زاهقون، باطل هم از بین میره. یخا دیدید چرا میکنن؟ میشکنندش بعدم جمعش کنن از بین میره. باطل و با حق باید اینطوری بریم جلو. این یادمون نره هیچ وقت زد و بندی ما نیستیم. یکی اومده بود خدمت رهبر انقلاب، میگفت که تو دانشگاه تهران یه استادی داره علیه دین حرف میزنه، داره تند و تند داشت توضیح میداد. رهبر معظم صحبت شو قطع کرد، گفتم از من چی میخوای؟ اینا بر چی داری برای من میگی؟ میخوای یعنی من به رئیس جمهور بگم که رئیس جمهور به وزیر بگه، وزیر رئیس دانشگاه رو صدا بزنه، بعدم به رئیس دانشگاه بگه این استاد دانشگاه، اینا میخوای از من؟ من این کارو نمیکنم. بعد فهمیدن او داره حرف میزنه، شما هم حرف بزنید، با این تفاوت که اون که حرف میزنه دلیل نداره، اون تو باطل خودش دلیل نداره، شما دلیل دارید، اون حرف چی میزنه شما هم دلیل دارید، حرفتون بذارید. بهترین راه مبارزه با تهاجم فرهنگی گفتن کار فرهنگی. اونایی که تهاجم میکنن شلوغش میکنن، میاد سم و توی قالب زیبایی میپوشه میده به شما، نمیخواد کار او رو بکنید، شما میاد واقعیت و این لباس حق رو بکشید کنار و باطل نشون مردم بدید، دلیلش هم بگه اینه. وقتی باطل بدون پوشش حق بود، مردم وقتی ببینن فطرتشون پاکه دیگه، میپذیرن. و ازلالهی، به ما توفیق بده که باطل رو ذلیل بکنیم. و نصرت الحق و اعزازه، به ما توفیق بده که حق رو یاری کنیم و او رو غالب بکنیم، عزیز بکنیم حق را، که گفتم این همه با استدلال و دلیل هست. و ارشاد زال، به ما توفیق بده که شخص گمراه رو ارشادش بکنیم. زال با مغضوب تفاوت داره. زال کسی میگن که راهو گم کرده اما عمدی نیست، افتاده تو بیابون خیال میکنه راه از این وره دارد میره، لذا میگیم زال جاهل غافل است. مرکب از دو تا ویژگی، هم جاهله هم غافله. اما مغضوب علیهم عالمه، عالمی است که تو مسیر ضلالت برد قدم، یعنی اتمام حجت برای شده، میفهمه ولایت چیه، میگه فهمیدم نمیخوام بپذیرم. صراط مستقیم اونه که ما نه جز مغضوب علیهم باشیم که خدا غضب میکنه به اونهایی که عمدن میرن منحرف میشن، نه جز ظالم باشیم، حالا اون ظالم خدا بهشون غضب نمیکنه، اما بالاخره راهو گم کرده، ما نمیخوام جز اونها باشیم. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، لذا مغضوب علیهم و گنگن خواستن، ظالین عوامن. حالا این تعبیر شده تعبیر دقیقی نباشه، اما اینم به یه معنا درسته. اما علایم مغضوب علیهم کیانن زیاد جامعه کبیره مشخص میکنه. و علا من جهد ولایتکم غضب الرحمن، غضب الرحمن به کیست؟ به کسی که جهد ولایت، جهد ولایت یعنی صریحا انکار میکنه ولایت. اما ظالم کیان؟ باز تو جامعه داریم، جامعه میگیم و زل من فارق کن، زل همون ظالینه، زل کی؟ زل کسی که از شما مفارقت کرد، جدا شده بود. پس هر دوشو تو زیاد جامعه گفتن، اینا رو ما یه توجهی بکنیم میفهمیم، یادمون دادن که چیه. ولایه ها صراط مستقیم مقابل اونهاست. ما از خدا میخواییم که توفیق پیدا کنیم ارشاد زال رو، گویا مغضوب علیهم و امام مایوس بودن، اونا دلشون کل هجاره و اشد و قسوه است، اونا نه، اما اونایی که راهو گم کردن میشه بیدارشون بکنید. و معاونت ضعیف، خدایا به من کمک بکن که انسان ضعیف رو کمکش بکنم. کمک به ضعیف در واقع اعانت به او، یک نوع احسان به اوست و احسان به او باز هم احسان به زندگی داریم، به جسم او، به زندگی او، و هم معاونت به فکر او، فکرش رو اصلاح بکنیم. یادمون نره اینها همش دو گونه هست. و ادراک لحیف، خدایا هم به من کمک بکن که تعاون بر بر و تقوا بکنم، احسان بکنم به ضعیف، و هم ادراک بکنم شخص لحیف رو. لحیف ستم دیده رو میگن. و ادراک بکنم او را یعنی کمکش بکنم. درک کردن اینجا معنی فهمیدن نیست که من بگم من میخوام بفهم فلان فقیر نیاز داره، این که معنی کمکی به او که نیست، که یه اصطلاحه. من درک بکنم آدم ستم دیده را، یعنی اول اطلاع پیدا کنم از حال او، اطلاع پیدا کنم از عجز او، اطلاع پیدا کنم از اضطرار او، اطلاع پیدا کنم از نیاز او، و بعد هم اقدام بکنم بر رفع نیاز و اضطرار او. اینو میگن، اینه کنایه از اونه. بعد میگیم خدایا این روز رو برا من مبارکترین روزی قرار بده، وجعله ایمن یوم احدناه، این روز رو برای من مبارکترین روزی قرار بده که من تا به حال دیدم. این گونه دعا میکنم. برکت روز باز به اینه که ما بندگی خوب خدا رو بکنیم، معصیت نکنیم. وقت در این صورت که این روز میمون بود برای ما، مبارک بود. و افضل صاحب صحبناه، این روز رو بهترین روزی قرار بده که تا به حال با ما همراهی کرده. و خیر وقت وللنا فیه، بهترین وقتی قرار بده که ما گذروندیم روزمون رو درش. زللنا فیه، زللنا از کلمه زلال و سایه هست، معناش اینه که روزیش که بر ما سایه انداخته، یعنی محیط بر ما بوده. لذا زللنا مقابل بیتوته هست. چطور بیتوته میگیم شب رو گذروندن، میگیم بیتوته، و زلال رو معنی روز رو گذروندنه که کنایه از اینه که زیر سایه روز قرار بگیریم. خیر وقت وللنا فیه، بهترین روزی بر ما قرار بده که بر ما سایه انداخته. روایت داره که من استوا یوما فهو مخبون، کسی دو روزش مساوی باشه این ضرر کرده، و اگر کسی روز آیندهش پایین‌تر از روز گذشتش باشه این اصلا ملعونه. ما باید مرتب در حال سیر معنوی باشیم. دیگه آیات 22 و 55 سوره انفال رو ملاحظه کنید که شر الدواء کیانن. امیدوارم خدای متعال به ما توفیق بده بهترین لحظه ها، دقایق، ساعات، شبانه روزها رو تو این دعاهایی که ازت گفتن انشاءالله همه داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.